که بیش از 50%شون در اختیار دولت و نهادهای عمومی نمیتونن دانش بنیان تلقی بشن، یعنی از مزایای قانونی نمیتونن برخوردار باشن. بنابراین خب یکی خصوصی بودن این مجموعه ها هستش که باعث میشه که یه مقداری در واقع حفظ بشن از بعضی این آسیبایی که شما اشاره فرمودید. دوم این که اگر یه شرکتی روی یک محصول یا خدمت دانش بنیان شد، تو ارزیابی دوره‌ای که انجام میشه، ما فرض کنید هر 2 سال یه بار 3 سال یه بار، اگر نتونه با تحقیق و توسعه اون محصول رو ارتقا بده و یا اینکه یک محصول جدیدی رو به بازار ارائه بکنه، این دانش بنیانی شرکت لغو میشه. یعنی الان یه در واقع فضای دانش بنیانی فضای پویاست، فضایی نیست که یک شرکت روی یک محصول دانش بنیان شد تا 10 سال. به هیچ عنوان اینطور نیست. اگر در طول 2 سال نتونه ارتقای رو محصول بده، اصلا عنوان دانش بنیانی دیگه از این شرکت و محصول برداشته میشه.
بسیار عالی. این نشون میده که به هر حال تجربیات گذشته تونسته خوشبختانه این بار در تدوین یک مدل کارآمد به کار بیاد و این مدل خیلی خیلی پویاست، یعنی کاملا اون چالش هایی که میتواند خطر آفرین باشد از بدنه تدوینی اجرایی گرفته.
دقیقاً. یا اینکه مثلا شرکتی که ممکنه توی چند سال اول فعالیتش نیازمند یه سری معافیت‌ها، یه سری حمایت‌های ویژه است، تو اون چند سال اول این حمایت‌ها رو داره و به مرور زمان هرچی بزرگتر میشه اینا کمتر میشه. یعنی در واقع وارد باید فضای رقابت بشه. یعنی همونجوری که شما فرمودید، این نیست که ما بگیم که حالا چون محصول داخلی تولید میشه کلاً راه واردات بسته بشه، یا اینکه محصولات دیگه که کیفیت بهتری دارن جلوشون گرفته بشه. باید این محصول به مرور زمان به یه حدی از کیفیت برسه که بتونه خود به خود در واقع جلوی اینو بگیره که مردم بخوان یا شرکت‌های دیگه و مشتریانشون بخوان برن سراغ محصولات خارجی.
بسیار همالی. اجازه بدیم بریم به سراغ آقای زنگین سروش تو این دقایقی که پیش رو داریم. من یه سوال قبل از این که مهمان بعدی به جمع ما اضافه بشه، مهمان که نصابخونه بعدی به جمع ما اضافه بشود، عرض میکنم خدمت شما که یه سوال بپرسم که در بخش پزشکی من تا جایی که مطلعم ما کمی گامهای جلوتر از شاید برخی حوزه‌ها داریم و در حوزه پزشکی و محصولات پزشکی هم از دارویی یا تجهیزات پزشکی ما محصولاتی رو داریم که بعضی هاش حتی صادرات خوبی رو الان از سهم بازار حتی جهانی تونستن اکتساب بکنن. علارغم همه چالش های دکتر چه داریم میکنیم تو این بخش؟
بله، همونطور که فرمودید در حوزه تجهیزات پزشکی خب شرکت های دانش بنیان پیشرفت خوبی داشتن. ما الان شرکت هایی رو داریم در حوزه تجهیزات پزشکی که عملا خودشون حمایتگر شرکت های کوچکتر شدند.
یعنی
نه تنها نیازی به حمایت ندارند، خودشون الان اومدن شرکت های ثانویه و مجموعه دیگه رو راه اندازی کردن و اون بخش تحقیق و توسعه یا همون آرندی رو خیلی در حقیقت جدی گرفتن. حالا مثلا تو این حوزه میتونیم به سیستم های تصویربرداری پزشکی اشاره کنیم، سیستم هایی که مثلا حالا اکوکاردیوگرافی یا در حقیقت سیستم های سونوگرافی. همچنین میتونیم به مانیتور علائم حیاتی اشاره کنیم که توی در حقیقت بخش های مراقبت های ویژه بیشتر استفاده میشن و توی اتاق عمل های جنرال. ابزارهای جراحی بخش بعدی هستن که شکل گرفتن و خب این تا یه زمانی شاید انحصارش اصلا دست کشورهای همسایه بود، الان ما داریم به همون کشورها در حقیقت صادرات انجام میدیم. و در دیگه از جمله محصولاتی که میشه گفت سیستم های ثبت در حقیقت سیگنال های حیاتی هستش که ما توی در حقیقت بخش مراقبت های ویژه یا اتاق عمل ها میبینیم که نیاز مبرمی بهش وجود داره و الان امروز محصولات در حقیقت ایرانی رو میبینیم که داره توی بیمارستان های در خودمون استفاده میشه، استانداردها رو گرفتن و خیلی با قدرت دارن پیش میرن. حالا تو بحث دارو و بحث دیگه پزشکیم زمین های دیگه هم که مسلما خب اگر اخبار رو دنبال کنیم فکر میکنم ماهی نباشه که یه اخبار راجع به در حقیقت بحث های پیشرفته که توی حوزه دارو ما داریم در حقیقت نداشته باشیم.
اینا خیلی نوید بخشه های دکتر، یعنی خیلی به ما امید میده که ما همچنان علارغم همه چالش هایی که مطرح کردیم به هر حال جوانان این مملکت با هر باوری، من فارغ از باورهایی که حالا در چه در حیطه اعتقادی چه در حیطه سیاسی چه در حیطه اجتماعی چه در حیطه های دیگری دارن، آمدن آستین بالا زدن، خیلی منتظر دولت نشدن و سعی کردن که بالاخره به نتایجی که باید نزدیک‌تر شن. اگر یک آرم استیشن از دوستان بشنویم، میرویم به سراغ دوست بعدیمون که تو فرصت باقی مانده صحبت‌های او هم بشنویم. آیتمی است که هر هفته ما داریمش و شنونده خاص خودش هم داره. یاشار بهمن تو این فرصتی که حاج حسین آقای تعالی واسه ما ایجاد کردن و البته همکاران و دوستان با سر و صدا وارد استودیو شد. خدا شاهد داشت تلاش بیمورد و مذبوحانه میکرد مبنی بر اینکه صداش در نیاد وقتی میاد تو استودیو. ما با خیال راحت گفتیم آقا آرم استیشن رفت، شما وارد استودیو شو حرفتو بزن. در خدمت یاشار بهمن هستیم، بخش فناوری در خدمتی.
سلام، من هم خدمت شما میهمانان خوب برنامه و شنوندگان مهربان خیابان فرصت سلام عرض میکنم که تا این وقت شب دارم صدایم خوبه، شما رو میشنوند و صدای بدم رو تحمل میکنم.
شما لطف داریم، منتها واقعا این مهربانی رو من میپذیرم به دلیل اینکه هر کی همت میکنه و 11 و نیم شب میشینه و این حرفا و بحثا رو گوش میکنه نشون میده واقعا علاقمنده و برها شنونده پرپا قرص این برنامه. در خدمتیم.
فداشون شما. بحث فناوران در حقیقت نوآوری و فناوری و اینا هستش، اجازه بفرمایید از همینجا شروع کنیم. امروز من دقیقاً چیزی به دست من رسید، خبری به دست من که رسید که اتحادیه باغداران کشور، رئیس اتحادیه باغداران کشور اعلام کرده که نارنگی هایی که الان توی بازار هستند، این نارنگی نارسی هستند که دقیقاً با روش گرمادهی و سورتینگ و رنگاوری تبدیل شدن به نارنگی هایی که دقیقاً حالا زرد رنگشون شاید زرد
شبیه
و
محصول قابل
استفاده، شبیه محصول قابل استفاده است. گفت اعلام کردن که حالا شاید میتونه خطرناک باشه. امیدوارم که دوستان وقتی میخوان حداقل از چیز استفاده کنن، از این نارنگی و پرتقال استفاده کنن، یکم حواسشون باشه. شاید هم واقعا فناوریه، من اینو نمیدونم چون نتونستم تحقیقشو انجام بدم. این سوال همیشه تو ذهنمون هستش دیگه، وقتی یه فناوری هستش احتمالاً یه بخشی هم شاید جلوشون وایستند. خب شاید از این جنس هم میتونه باشه، اینو باید بررسی کنیم. این چیزیه که شاید معضلیه که توی فناوری هامون همیشه وقتی یه فناوری جدید میاد یه موضوع گیری هم کنارش قرار میگیره و این شاید جای چالشی هستش که به نظر من همیشه
دقت نظر بیشتری میخواد در استفاده از فناوری برای اون جاهایی که میتواند خدای نکرده به قول فرنگی ها ساید افکت به قول خودمون به هر حال عوارض جانبی داشته باشه.
من خواهش میکنم از کلمات خارجی استفاده نکنید.
عرض کردم که معادل فارسیش هم
از این برات حق استفاده از استارتاپ هم کم کم نداریم.
خب بله، اون
کمک
که خب
نوآور،
کمک نوآور من همون نوآفرین رو بیشتر ترجیح میدم به این
رسمیش شد که کمک نوآور.
کمک نوآور باش، حالا سعی میکنیم که یکم بفهمیم.
از این باید به جای واژه استارتاپ پیشنهاد کردن که از کلمه کمک نوآور استفاده بشه.
این کلمات
این رسمی اعلام شده چون تا هفته بود
وقتشو امشب نداریم، ولی یه فرصتی واقعا من گفتم راجع به این واژه‌گزینی ها اجازه بدیم به عنوان یه شاگرد یه ذره بعدم به چالش بکشیم که چقدر خوب دوستان واقعا از خرد جمعی بهره بگیرن. سال هاست من اینو پیشنهاد دادم به صورت رسمی به هم عرض میکنم خدمت شما که بنیاد ادبیات فارسی هم بنیاد سعدی که در دوستان فعال در این حوزه هستن، ما پیشنهاد بارها دادیم که پورتالی را بندازین برای استفاده از ظرفیت خرد جمعی که حتما میتواند کمک کننده این باشد که واژه‌های مناسب تری رو که ستیز آوایی ندارد، سازگاری مناسبی دارد و میتواند جایگزین مناسب تری باشد بیابیم و انشالله هم استفاده کنیم.
دقیقاً از خود توان فنی دقیقاً دوستانی که تو فاز نوآفرین و تو فضای دقیقت استارتاپ و تو فضای دقیقت شرکت دانش بنیان دارن حضور پیدا میکنن، از اونها هم استفاده کنیم. چون من حداقل خودم چندین ساله با کلمه استارتاپ آشنا هستم، واقعا نمیفهمم کمک نوآور یعنی چی، اما میتونم بفهمم استارتاپ یعنی چی. استارتاپ احتمالا یه چیزی که داره میخواد یه چیزی شروع بکنه و بعدش دنبال احتمالا یه رشدی هستش. اما واقعا کمک
حالا از اون بحثی که میگم خیلی سر دراز داره.
من نباید از کلمات این که استفاده کنم، اما مجبوریم چون فیشینگ نداریم دیگه. در باره فیشینگ هفته گذشته صحبت کردیم، چون مسئله بسیار مسئله مهمی هستش، گفتیم دفعه پیش یه آماری دادیم، این هفته یه آمار دیگه هم میخوام بدم، چون بخاطر اینکه میخوام اینو چندین بار تکرار کنم. روزانه بیش از 5 صفحه جعلی توسط کلاهبرداران ایجاد میشود. این ایجاد میشود و من پرانتز باز میکنم میگم تولید میشود، چی در حقیقت کشف میشود، چون شاید یه سری صفحات هم کشف نشود. اینها تعداد صفحاتی هستن که در حقیقت روزانه از اول سال حدود 780 خورده ای صفحه بوده که میانگین رو حساب کنید روزانه 5 تا صفحه فقط کشف میشه. حالا اونایی که کشف نمیشود و کاری نداریم باشه، لطفا حواسشون باشه، خیلی بسیار بسیار مهمه. یه خبر فناورانه دیگه دقیقاً از امنیتی دیگه میخوام بهشون به شما بگم، اینه که پلیس فتا هشدار داده در مورد سایت خرید و فروش کالا، چون اتفاقی که میفته حالا مسیرش خیلی ساده است، یه فرد دیگه یه پولی رو میخواد به حسابش واریز کنه و شما ایشون اون فرد یه عکسی رو میذاره توی اینترنت به این دقیقاً سایت های خرید و فروش کالا و به عنوان دقیقاً فرد عرضه کننده است، در صورتی که شماره کارت برای کس دیگه ایه. اتفاقی که میفته این وسط خریدار نه جنسی و عملا داره نخریده، اما به حساب کس دیگه ای کالا رو واریز کرده. حالا اگر خواسته باشن توی هفته های آینده کاملتر توضیح میدیم.
هر چیزی به نظر میرسه که راجب اون دسته از سایت های احتمالا مستاق خواهد داشت که محصولات رو توسط یک پلتفرم یا زیرساختی به صورت احتمالا دست دوم یا شخصی به فروش میرسونن، چون شرکت های رسمی که الان به صورت شرکتی اقدام به این کار میکنن عموما دارای اینومات هستن، دارای ارزم بوزو شما جدا از این در واقع دارای شماره حساب مدون مشخصی و واریز ها کاملا به حساب یک شخصیت حقوقی مشخص در واریز.
دقیقا تأکید شده از طرف پلیس فتح تهران که فرد عرضه کننده کالاهایی که توی این جور سایت ها سایت خرید و فروش دست دوم به خصوص دارن عرضه میکنن حتما احراز هویت باید بشن و قرار شده که اینو به دادستانی داشته باشن. دادستانی نسبت به دقیقاً این اعلام هویت بحث شناسایی برخورد و قانونی از قرار انجام بده. اگر وقت دارم
پروژه‌ای به نام شاهکار رو فقط در حد اشاره بهش میگم که میگم وزارت آی سی تی متولیش بود، از جانب شورای فضای مجازی مصوب شد که در واقع این اتفاق بیفته. هویت مجازی موضوع جدی، ویرچوال آیدنتیتی مسئله خیلی خیلی غامضیه و خوشبختانه مصوبات اخیری که شورای فضای مجازی گذروند خیلی مکلف میکنه که این داستان بتواند ساماندهی بهتری پیدا بکند. پروژه‌ای به نام شاهکار این سمت در واقع در وزارت آی سی تیش پیش رفته، اما همچنان انتقادهای بهش وارده که کمبودهایی داره، ما امیدواریم تکمیل بشه و عملیاتی.
من دو تا خبر کوتاه دارم و یک مطلبی که خیلی برام مهمه که اون مطلب حتما شنوندگان دقیقاً توجه کنن.
یکم باید سرعت اون رو فقط زیاد بکنیم چون وقت نداره.
ایرانسل 13 ساله شد، داره اپراتور دیجیتال میشه، کار خیلی خوبی داره میخواد انجام بده. اتفاقی که داره انجام میده اینو چرا دارم تو اخبارم میارم، به خاطر اینکه یه بستر رو خوبی داره فراهم کرده برای مجموعه های کارآفرین و توسعه های حقیقت برای استارتاپ ها و اعلام رسمی کرده که از این به بعد خیلی جدیتر میخواد حمایت کنه از این مجموعه ها.
امیدواریم شکل عملیاتیش رو هم ببینیم.
تو جلسه ای که مدیر عامل مجموعه داشتن صحبت میکردن گفتن که این اعلام آمادگی هستش که شروع بکنند و یه به کسب و کارا دقیقاً پیشنهاد کردن که حتما پروپوزالاشون رو بدن و دقیقاً این تو این حوزه قصد داره. وبینار هم بد نیست دوستان برن استفاده کنن، یه مجموعه دقیقاً امسال دقیقاً این هفته 5 ساله شد و بنگا کنن وبینار رو چک کنن، احتمالاً چند تا از مجموعه ارائه میکنن. ما نمیخوایم اسم خاصی رو ببریم، فقط میخوام بگم که وبینار چیزیه که
یه فرصتی برای حضور ما در مجموعه از سمینارهایی که احیانا ما به صورت حضوری نمیتونیم حضور داشته باشیم.
اون چیزی که خیلی مهمه برام این که آقای امیر ناظمی که هم معاون وزیره هم رئیس سازمان فناوری اطلاعات، آدم با دانشی هم از عضو هیئت علمی مرکز دقیق سیاست علمی کشور، چند وقت پیش توی تدکس اصفهان یه سخنرانی داشته و این سخنرانیش فیلمش تو همین هفته گذشته روی اینستاگرام خود آقای دقیقت ناظمی و جاهای دیگه منتشر شد. به دوستان حتما 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 پیشنهاد میکنم، یعنی تأکید خیلی زیاد میکنم که حتما گوش کنند. جمله داستانش یه فکر کنم 5-7 دقیقه هستش. لب مطلبش اینه که شکست رو بپذیریم و اعلام کنیم که شکست خوردیم. از اینجا شروع میکنه آقای ناظمی که یکی از پروژه های فضایی بوده و شکست خورده، بحث بوده که آقای اعلام بکنن یا اعلام نکنن. ایشون مجدانه میگه من اعلام میکنه، دقیقاً اعلام کنیم که شکست خوردیم. نکته تأکیدی که میکنه میگه مهم شکست خوردنه نیست، مهم اون جرأت اعلام، جرأت شکست خوردنه است. ما خیلی از مجموعه ها رو، خیلی از شرکت ها رو، ما حالا دوجه دانش بنیان ها، حالا یه چیزی به قول خودمون به نام ایده ناب هستش، یه چیزی به نام دقیقاً روش ناب هستش. روش ناب چیزی که داره میگه، میگه یاد بگیر یه چرخه از چرخه یادگیریه، بساز به دقیقت اندازه گیری کن، یاد بگیر و سعی کن تصحیح کنی و تصحیح کنی. این تصحیح کردنه به خاطر اینه که ما شکستمون رو بتونیم بپذیریم و سعی کنیم اون رو اصلاح کنیم، اصلاح کنیم و اصلاح کنیم.
اون چه که هزینه‌ای که میکنیم، من با شما کاملا همراه هم و با امیرخان ناظمی، هزینه‌ای که ما بابت هر شکست میپردازیم به اندازه که هزینه کردیم قیمت نداره، بلکه به اندازه‌ای قیمت دارد که ما میتوانیم از تجربیات اون شکست دوباره استفاده بکنیم. این برای دسته از دوستانی که به هر حال وارد فضای کسب و کار نوآفرین میشن بسیار بسیار حائز اهمیته و فارغ از مرکز دولتی باید بخش خصوصیمون هم اینو باور بکنه و بپذیره که این چرخه رو باید به کاملی طی بکند. خیلی ممنونم از فرصت امشبت برادر عزیز، لطف کردی یاشار عزیز که در خدمت شنونده ها بودی و ما رو همراهی کردی و خوشحال شدیم. امیدواریم که باز هم بتوانیم در خدمت شما در برنامه‌های آتی هم باشیم. برقرار باشین، شب بخیر، خدا نگهدار. قریب 10 دقیقه فرصت داریم و این 10 دقیقه رو من 3 تا 3 دقیقه در خدمت 3 بزرگوارمون خواهم بود که جمع‌بندی داشته باشن از اون چه که در طول برنامه گذشت با عنوان شرکت‌های دانش بنیان، موانع بسترسازی، توسعه و راهکارها. باز هم به رسم سنی اجازه بدین از آقای شامبیاتی. آقا من بیش از یه بار جسارت کردم این سن رو اشاره کردم بهش، در خدمت آقای دکتر شامبیاتی خواهیم بود به عنوان اولین نفر در خدمتی.
عرض کنم خدمت شما، شاید کلیات مشکلاتی که بر سر راه حوزه شرکت‌های دانش بنیان هست و بتونیم به صورت کلی 3 دسته تقسیم بکنیم قبل از این که وارد بحث دانش بنیان بشن، حین اجرای موضوعات دانش بنیان و بعد توی حوزه توسعهشون.
بله
قبلشو خب گفتیم، همه هم میدونیم که یه سری مشکلات وجود داره، اون بالاخره زیست بومه باید قوی بشه، باید روش کار بکنیم، فرهنگه باید حتما دائما به اون توجه بکنیم. اما خب یه مقدار تو این قبل این حوزه یه مقداری ما بهبود میبینیم که حاصل شده که باید حتما این ادامه پیدا کنه. اما الان مشکلات اومده توی بخش میانی این قسمت، مثل تیم سازی، مثل اتصال به بازار، مثل عدم توجه حاکمیت برای خرید محصولاتی که این شرکت‌ها تولید می‌کنن، مثل دیدگاه مثبتی که بخش خصوصی هنوز نداره به این شرکت‌ها، فکر می‌کنه این شرکت‌ها یک حوزه تحقیق و توسعه، یعنی هنوز دارن آزمایش و خطا می‌کنن. خب اینها باید بالاخره چاره بیاندیشیم و یک فکر اساسی برای اینها بکنیم. یک موضوعش بود که ما اجباراً توی بخش حاکمیتی برگشتیم از اون دیدگاه قبلی توی خیلی حوزه‌ها، مثل حوزه‌های صنایع سنگین، مثل بخش نفت.
بله
ما الان داریم استفاده میکنیم از
به این خود باوری رسیدیم و از محصولاتش داریم بهره.
قبلا چون که ریسک تو این قسمت خیلی بالا بود، خطرات خیلی بالا بود، اما با بالاخره جسارتی که بود و اعتمادی که شد
و اجباری که به هر حال تحریم‌ها
شد، یک فرصت عالی شد برای شرکت های دانش بنیان. اون بحث اتصال به بازار همچنان مشکله، یعنی این فکر اساسی میخواد، بالاخره یک کار جمعی میخواد. بله حتما این باید، این مهمترین بخشه به نظر من، فکر میکنم
صدا و سیما به عنوان یکی از این حلقه ها شاید تأسیس شبکه ایران کالا رو با این نیت انجام داد که بتواند فرصت این اتصال رو بتواند ایجاد بکند. اما یک تنه و با داشتن یک رسانه یک سویه شاید نشه این اتفاق شکل بگیره. همونجور که شما فرمودین، یک عزم ملی و یک همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و بین دستگاهی میخواد. یعنی انتظار میره که بتونن سازمان‌های بیشتری از یک سازمان ورود بکنن به صورت مسئله و با همدلی و همراهی این مسئله رو به عرصه ظهور برسوننش. آقای دکتر محمودیان در خدمت
شما. عرض بشه خدمت شما شنوندگان گرامی که من میخوام حالا تو این بخش پایانی یه چند تا مسیر رو معرفی بکنم، شاید برای شنوندگان
بله.
مفید باشه. کسانی که شرکت هایی هستن که میخوان حالا بحث دانش بنیانی، احساس میکنن که سطح فناوری متوسط به بالایی دارن و محصول یا خدماتی که دارن میتونه دانش بنیان باشه، اینا میتونن سایت دانشبنیان.ir هست که مربوط به امانت علمی ریاست جمهوری هست، اونجا مراجعه کنن. شرایط و اینا همش هست. متاسفانه بعضی‌ها سوء استفاده میکنن، شنیدیم دورا دور، مثلا گاهی که مثلا ما میتونیم شما رو دانش بنیان کنیم و اینا، اصلا نیازی به این حرفا نیست، میتونن مراجعه بکنن، اونجا شرایط کاملا شفاف و روشن هست، کارگزارانی تعیین میشه برای ارزیابی و اینها، مدارک ازشون میگیرن، دانش بنیان میشن. در صورتی هم که شرکتی دانش بنیان هست، حالا صندوق نوآوری ریاست جمهوری که فکر کنم شرکتی دانش بنیان خوب بشناسن، غیر از خدماتی که خود معاونت علمی داره بحث معافیت‌های مالیاتی گمرکی و غیره، خود صندوق هم خدمات متنوعی داره. تو همین بحث بازار، بحث حضور تو نمایشگاه‌های داخلی و حتی خارجی، یعنی مثلا سالانه 50 میلیون تومان بلاعوض این شرکت‌ها میتونن دریافت کنن برای حضور تو نمایشگاه‌های خارجی تعریف شده و مؤثر، نه حالا هر نمایشگاهی.
طبیعیه بله.
برای بحث بازارسازیشون در واقع فکر شده. سبد حمایتی که هست از توانمندسازی و آموزش و یادگیری و اینها هست که بلاعوض هست، از تسهیلات گرفته، اونم تو مراحل مختلف که نمونه سازی با کارمزد 4% سرمایه در گردش، و عرض کنم که تسهیلات تولید صنعتی قبل تولید صنعتی که 50% کمتر از نرخ بانکی تسهیلات متداولی هست که تو مملکت هست، و عرض کنم که و خدمات رو به توسعه، و صندوق استقبال میکنه که خود این شرکت ها بیان مطالبه بکنن و در واقع بگن که چه خدمات و تسهیلات جدیدی میتونه براشون تعریف بشه که بهشون کمک بشه. ضمن اینکه من خواهشم اینه که این آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت شرکتی دانش بنیان رو خوب بخونن شرکت‌ها و ببینن که چقدر در واقع مسیرهای تعریف شده براشون که میتونن مطالبه گر باشن. یعنی من خواهشم این است که خود این شرکت‌ها، خود این افراد دنبال این باشن که بتونن از این خدمات و تسهیلاتی که قانون براشون پیش بینی کرده استفاده بکنن.
بسیار عالی، ممنونم جناب محمودیان. این نکاتی که گفتین فکر می‌کنم همین نکات قربان به اندازه کافی بهانه این برنامه رو میتونه تشکیل بده، ببیشه برای اون دسته از دوستانی که برای علاقه‌مندن و دارن واقعا شبانه روزی تلاش میکنن بتونن از این ظرفیت‌ها استفاده کنن برای اینکه یه گامی به هر حال ان شاءالله پیش ببرن. آقای زنگنی سروش در خدمتیم قربان.
سلامت باشید. من به عنوان جمع‌بندی، خب همونطور که عزیزان مطرح کردن، حالا از نظر بحث قانونی حمایتی شاید بحث تا حدی پوشش داده شد. من فکر می‌کنم که از این ور روی صحبت رو باید ببریم به سمت افرادی که در حقیقت تا یه حدی توی کشور حالا یا تحصیل کرده هستن یا صاحب سند هستن یا یه تخصصی دارن. به نظر میرسه که این روحیه و تقویت چه من از اینجا اگر که حالا صدای بنده رو میشنون باید خدمتشون عرض کنم که حتما رویاهاتون رو دنبال کنید، به خاطر اینکه این رویاهای شماست که محصولات رو میسازه، و اون قدم اول رو بردارید و قدم بعدی، قدم دوم بعد از این قدم اول خودش پیش میاد. اگر ما در حقیقت این شکست رو بپذیریم، موفقیت رو ببینیم و همه اینها رو به طور واقعی نگاه کنیم، نگاه مثبت داشته باشیم و بتونیم در حقیقت رویاهامون رو دنبال کنیم، فکر میکنم که مهمترین چیز در حقیقت شکل میگیره. این مهمترین چیز این روحیه است، چون مسلماً تو این مسیر پرپیچ و خمی هست، مسیری هستش که بالا و پایین زیاد داره برای افراد. سعی کنن اگر به چیزی علاقه دارن دنبال علاقه شون برن واقعا. یعنی الان دیگه فرصت بحث یه مدرک دانشگاهی صرفا دیگه نیست. الان صندلی‌های دانشگاهی ما خالیه.
بله.
الان دیگه صندلی‌های دانشگاهی ما خالیه. الان دیگه باید وقت اینه که آستین بالا زده بشه و هر کسی سعی کنه که در حقیقت برای رشد شکوفایی کشور عزیزمون یه قدمی برداره. فکر میکنم که الان وقتشه که ما در حقیقت این جهاد رو انجام بدیم. شاید قبلا به قول معروف جهاد نسل قبل شاید توی جبهه ها اتفاق میافتاد و ما باید بتونیم به سخت گوشی اونها، به روحیه اونها یه اتکایی بکنیم و با استفاده از در حقیقت دانش بومی خودمون و دنبال کردن رویاهامون بتونیم به اهدافمون برسیم و من به کشورمون کمک کنیم. من خیلی پیشنهاد میکنم که جوانها اولا این بحث رویاها رو جدی بگیرن، دوما از زمین خوردن اصلا نترسن، چون این اتفاق میفته، هر چه بخواید چه نخواید سیستم خصوصی بالا و پایین داره و سختی ها ممکنه اتفاق بیفته، ولی این در سختی هاست که به قول معروف همه چی ساخته میشه. اگر روز اول همه چی آماده باشه و اینا، شاید اصلا شما قدر اون چیز رو ندونید، ولی وقتی به زحمت در حد شما به دستش میارید خیلی براتون شیرین تر خواهد بود. چند نکته ای هم بگم در مورد
خیلی فرصت اون کمه آقای دکتر، اگر
در 30 ثانیه من بگم شاید کمتر، اگر که بتونن افراد دانشجوها بتونن از دی اسکول ها یا در حقیقت مدارس اشتغال زایی یا دوره هایی که هستش که به صورت جدی شرکت های دانش بنیان یا حالا سازمان های مربوطه میذارن استفاده بکنن، اینها توی کشور راه اندازی شده، داره استفاده میشه و همونطوری که گفتن اصلا حمایت های علمی داره اتفاق میفته، فقط کافیه که بخوان. یعنی از اول صحبت من اینه، اول آخر صحبت من اینه که واقعا کافیه که بخوان.
ما چه راه بیفتیم چه راه نیفتیم قطعا زمین میخوریم و چه بهتره که در راهی که انتخاب کردیم به انتخاب خودمون و با تصمیم خودمون زمین بخوریم، برپا خیزیم و دوباره شروع کنیم. باور کنید که میتونیم در نهایت به نتیجه برسیم. خیلی حرفای ناگفته باقی موند، امیدوارم که این همه حرفایی که من نوشتم توی برنامه دیگه بتونیم راجبش صحبت بکنیم. به همتون شب بخیر میگم و امیدوارم که واقعا به جایی که بترسیم تصمیم بگیریم. ترس برادر مرگه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. خیابان فرصت تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو گفتگو، میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اما دوستان عزیز، شنونده همراهان رادیو گفتگو، می‌تونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید از طریق آرشیو زمانی این برنامه گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های